سلام و دو صد درود، افشین هستم. اینجا پادکست سوم ژانویه قسمت 17 فصل 1 ده بهمنه که داریم ضبط میکنیم و 37657 دلار قیمت بیت کوینه و این قسمت، یعنی قسمت 17 روز شنبه 18 بهمن ساعت 21:45 دقیقه منتشر میشه. تو این قسمت مهمان عزیزی داریم، آقای امیر جوادی، که راجع به مسائل اقتصادی مکتب اقتصاد اتریشی و پول خصوصی ته این قسمت و چند قسمت آینده قراره باشون صحبت کنیم. قسمت 16 راجع به مقدمه هایی از اقتصاد، مبانی اقتصاد و مقدمه هایی از مکتب اقتصاد اتریشی گفتم و یه سری باورهای ما رو به چالش کشیدم. راجع به نه اقتصاد، علم هماهنگی و بازار صحبت کردیم، راجع به نظریه ذهنی ارزش و رجحان‌های بین دوره‌ای صحبت کردیم. حالا این قسمت هم احتمالاً می‌خوایم بریم سراغ ساختار سرمایه و کارآفرینی و تقسیم کار و مسئله دانش و محاسبات اقتصادی و مداخله‌گرایی و مسائل ادامه مکتب اقتصادی اتریشی. جوادی سلام عرض میکنم.
من عرض ادب خدمت شما و مخاطبان محترمتون در کامیونیتی بلاکچین و کریپتوکارنسی خدمتتون هستم.
بسیار عالی. خب برسیم به ادامه مباحث اقتصادی که در قسمت 16 داشتیم. حالا من دیگه میکروفون رو میسپارم به شما. فکر میکنم تو این قسمت میخواین راجع به ساختار سرمایه و کارآفرینی و تقسیم کار و اینا صحبت بکنید و حالا مسائل دانش و محاسبات اقتصادی و مداخله گرایی.
بله، من اگه بخوام یه مرور کوتاهی بکنم در مورد چیزهایی که صحبت کردیم، این بود که ما تلاش کردیم نشون بدیم که اون رویکرد مکانیکی و برنامه ریزی محوری که به اقتصاد میگه علم تخصیص منابع کمیاب به خواسته های نامحدود، ضمن اینکه نادرست نیست، همین چیزی هم که ما در مورد صحبت میکنیم از وجوهی به اون خط میشه، ولی خب وقتی ما عبارات عوض میکنیم اون مهمترین نکاتی که درخشان هست و به ذهن متبادل میشه تفاوت میکنه. از این جهت من توصیه میکنم که اقتصاد رو علم هماهنگی اقتصادی بدونیم، در واقع علم هماهنگی بدونیم، نظم اقتصادی رو مد نظر داشته باشیم، زیر مجموعه نظم اجتماعی. این ترتیب یادمون نمیره که نهادها خیلی مهمن، فرهنگ خیلی مهمه، تاریخ خیلی مهمه، مرور زمان خیلی مهمه، بررسی علیت‌ها در مدل سازی‌ها خیلی مهمه. شما دیدین دیگه، مدل سازی که میخوام بکنن میگن همبستگی‌ها رو ما بررسی می‌کنیم، اونم کاربرد خودش رو داره، به هر حال مفید هست. اما این چیزها همگی به ذهن ما میاد و انسان در کانون تحلیل قرار می‌گیره و ذهنیت ها، خواسته ها و تمایلات، تصمیمات و رجحان ها، اولویت ها، انتخاب های انسان. میدونین هیکس که اقتصاد تعریف میکرد میگفت علم انتخاب کردن، از این جهت نزدیکتر به تعریفی که بنده در ذهنم دارم. بله، چون انسان در کانون قرار میگیره، ذهنیت های انسان مسئله اصلی میشه و ما در مورد نظریه ذهنی ارزش صحبت کردیم که اصل ادعاش این هست انسان‌ها بر اساس اولویت‌ها و ذهنیتشون هستن که به کالاها و خدمات ارزش می‌دهند و تعیین می‌کنند چه چیزهایی تولید بشود، چه چیزهایی مصرف بشود و مکانیزم توزیع به چه من سه تا سوال اصلی اقتصاد، چه چیزی برای چه کسی به چه مقدار، به اونها شروع می‌کنه پاسخ دادن. بنابراین ما از اون دیدگاه مهندسی دور می‌شیم و میبینین که بسیاری از این شاخه‌های اقتصاد زیر مجموعه اقتصاد اتریشی قرار میگیرن که دو تا نکته در موردشون وجود داره. خیلی هاشون هستن که بعضی ساده سازی ها کردن، مثل اقتصاد رفتاری که عدم عقلانیت کامل میپذیره و خیلی چیزهای دیگه، ولی خب بعضی انحرافات کوچیک رو هم وارد کرده. اگر میدان عملش رو محدود کنیم خیلی مفیده. من اگه بخواد مثلا بره سیاست گذاری کلام بکنه، این جلسه به نظرم مشخص خواهد شد که چرا به خطا خواهد رفت. یا اقتصاد نهادگرا رو اون نهادها بیشتر هم عرض کنم که شروع میکنه کار کردن، ولی خیلی چیزهای دیگه رو یادش میره، ندیده. اصطلاحا میگن یه چیزهایی شنیده ولی تا آخر گوش نکرده. بنابراین و حتی اقتصاد پوزیتیویستی و متعارف هم همینطور هست. ما اگر نگاه بکنیم ریشه هاش در اقتصاد اتریشی هست. من به نظرم میرسه که با اینکه من خودم اتریشی نیستم، اختلافاتی دارم در بنیان ها، ولی خب تا حد خیلی 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 زیادی خیلی زیاد استفاده کردم از ناموزه ها و مطالعه این به نظرم جهت آره من به هایک خیلی نزدیک هستم از این جهت. خیلی چیزای زیادی دیدم، ضمن اینکه خب انتقاد ها همجز در جای خودش از قرار نیست ما آدم ها محدود باشیم یا چارچوب های مکاتب بخوان اندیشه ما رو محدود بکنن. در هر حال وقتی که ما نظری ذهنی ارزش رو در مورد صحبت میکنیم، اون موقع میتونیم تعیین تکلیف بکنیم نظری ارزشگار کجاها میتونه به کارمون بیاد، کجا میتونه استفاده بشه. ما در مورد تقسیم کار و تقسیم معرفت صحبت کردیم و تقسیم سرمایه. در ادامه من فکر میکنم که کوتاه در مورد بازار صحبت کنیم، یه مقدار در مورد این صحبت کنیم که بالاخره این وقتی میگیم تقسیم معرفت یعنی اطلاعات ضمنی هستن، پراکنده هستن بین اذهان مختلف و فقط در کنشگری اینها آشکار میتونن بشن. بازار رو هم ضمناً گفتیم که مکانیزم تولید، انتقال و عرض کنم که کشف اطلاعات هست. یادمون باشه در اقتصاد خرد وقتی میان بازارها رو تعریف بکنن، یه طبقه بندی داره: بازار رقابت کامل، بازار رقابت انحصاری، بازار انحصاری، انحصار چند جانبه. و ببینید اینا فروضی داره، یکیش اینه، تو همش میگن اطلاعات وجود داره. ما داریم چی میگیم بعد از تعریف بازار؟ میگیم که بازار مکانیزم تولید، انتقال و کشف اطلاعات، یعنی اطلاعات وجود نداره. اونا در تعریفشون
تولید
نقض غرض دارن میکنن در واقع. آره، یعنی اصل داستان اینه که بازار بعد انجام بده اینا حل شده فرض کردن و بزرگترین خطاها از همینجا وارد میشه. خب حالا ما چرا به بازار نیاز داریم؟ اگر ما نگاه میکنیم که اطلاعات پراکنده هست، ضمنی هست، فقط قابل انتقال نیست، فقط در کنش ها آشکار میشه با سیگنال های قیمتی و سیگنال های غیر قیمتی، یعنی مقررات، هنجارها و بقیه داستان ها منتقل میشه و ما به ما امکان میده با هم دیگه هماهنگ بشیم. عرض کنم که اگر بازار رو یک همچین مکانیزمی میدونیم، اون موقع توصیفات ما در مورد این که نظم ما چگونه در حوزه اقتصاد شکل میگیره خیلی تفاوت خواهد کرد با چیزی که عموماً توصیف میشه. ببینید من همچنان تأکید میکنم که ما نمیریم به این سمتی بگیم اونها نادرست هستن. بله، ما یه مثال فرض های ساده سازی همیشه داریم، در مهندسی هم داریم، در کد زدن هم اگر همه جا وجود داره که به ما کمک میکنه بالاخره ببندیم سیستمو و بتونیم عمل کنیم. اما کجا این ساده سازی و چه مقدار میتونه پیش بره مسئله است. بنابراین همین اقتصادی که الان در دانشگاه هست بسیار بسیار مفید هست، اما اگر جاشو مشخص کنیم بگیم در اینجا ازش استفاده بکنیم. خب حالا من برگردم به این که وقتی یک همچین دیدگاه در واقع میشه گفت اپیستمولوژیک یا معرفت شناسانه ای رو ما داریم، یعنی اطلاعات و دانش رو کاملا ذهنی تعریف میکنیم، قابل اندازه گیری نیست، مفاهیم کلی من مثلا شما میگین تورم، بله ما هممون تصوری داریم از تورم، ولی آیا چیزی به نام تورم وجود خارجی داره؟ چیزی به نام درآمد ناخالص داخلی وجود خارجی داره؟ نداره. علم آمار و احتمال خیلی به ما کمک کرده دیگه، یعنی ما شروع میکنیم یک کنشگر نوعی در نظر میگیریم، یک متوسط در نظر میگیریم. ببینید متوسط گرفتن ها ایرادی ندارن. مثلا فرض بکنیم که شما یک مزرعه ای از گوسفندان دارین که یه نفری هم مثلا باغ وحشی داره، جانوران این فرار کردن و تمام گوسفندان رو عرض کنم که دریدن. خب حالا وزن کردن این چیزا، ولی شما مثلا میدونین که بله هر گوسفندی بوده مثلا 50 کیلو بوده، 50 تا گوسفند بوده 2500 تا از قرار کیلوی اینقدر، یه همچین متوسطی رفتنی معنا داره.
درست.
ولی شما اگر مجموعی از پیچ ها دارین که اینها هر کدومشون یه سایزی داره، بعد برین حالا متوسط بگیرین با اون سایز متوسط مهره درست بکنین، معلومه که شما شاید مثلا از اون مهره که درست کردین دو سه تاش بخوره به این بیچاره، بقیه‌اش به درد نمیخوره. یعنی همه جا هم نمیشه متوسط گیره، همه جا هم مفهوم کلی نمیشه درست کرد، خیلی معنادار نیست. اینکه ما تمایل داریم به یک همچین چیزهایی یه مقداری عرض کنم که چون تو بازه های تو میدان عمل محدود کاربرد داشته، ما به اشتباه به جای دیگه هم تعمیم دادیم. یه مثالی هست که مدارم الان طنزه، من میگم برای اینکه معلوم بشه به چه صورتی استدلال میکنن. عموما میگن که خب اجسام بر اساس گرما منبسط میشن.
بله.
در تابستان هوا هم گرم میشه. میشه از این نتیجه گرفت که روزها در تابستان به علت گرما کشیدن منبسط. در واقع بسیاری از استدلال‌های اقتصادی همین منطق رو دنبال می‌کنن. خب بنابراین اگر
حتی یه چیز دیگه هم داریم آیه جوادی، بله. یعنی که خورشید پشتش به ماست و اگر رو به ما بود الان کل زمین میسوخت.
بله اینم
و شاید موارد نشه، یه سری محققا و دانشمندا هستن که سر این اتفاق نظر دارن و تحلیل علمی میکنن که خورشید پشتش به ماست.
عجب، اینم جالب بود، برای من جدید بود که از اینم میشه استفاده کرد خیلی از شما. اما اگر بخوایم که این داستان ها رو بذاریم کنار هم دیگه، اون نظری ذهنی ارزش رو به ما اینو میگه که به این عدد گذاری ها دقت کن، کلی سازی میخوای بکنی خیلی دقت کن، تجمیع سازی میخوای بکنی، اگر مجموع معادلات رو کنار هم دیگه میخوای بنویسی همیشه حواست باشه این اطلاعات وجود ندارن، یادت باشه که تعادل هرگز وجود نداشته. بله همیشه همه چیزهایی که فروخته میشن با چیزهایی که خریده میشن برابرن.
بله.
اما چه پتانسیلی وجود داشت که این محقق نشد؟ ما میتونستیم اگر جور دیگری رفتار میکردیم مثلا 10 برابر گندم درست کنیم، نکردیم این کارو. ما میتونستیم کشتیه رو با 1 میلیون دلار درست کنیم، با 10 میلیارد دلار درست کردیم. اینا مسئله اصلی ما هستن. خب اگر ما از اینجا بیایم جلو، اون موقع شکلگیری این نظم دلالت هایی داره. یعنی وقتی که ما اطلاعات رو در دسترس نداریم، بنده به عنوان کسی که فرض بکنیم میخوام برنامه ریزی اقتصادی کلان بکنم در این کشور، اطلاعات رجحان ها اولویت های مردم رو ندارم. میزان خب ببینید این خیلی مسئله مهمی هست. اگر من منطقا امکان این رو ندارم که به ذهنیت ها دسترسی پیدا بکنم، با چی میخوام برنامه ریزی بکنم؟ این بحث رو میزس با عنوان عدم امکان پذیری محاسبات سوسیالیستی مطرح کرده. یعنی میاد در این مورد صحبت میکنه که اگر شما به اطلاعات کافی دسترسی ندارین، نخواهید توانست برنامه ریزی بکنید. اگر برنامه ریزی بکنید، در تقابل با نیروهایی قرار میگیرین که عرض کنم دارن عمل میکنن و به مرور زمان اطلاعات شما کمتر و کمتر میشه و دچار فروپاشی خواهید شد. چندان که مستقیما ایشون نگفت شوروی دچار فروپاشی میشه، ولی این بحث محاسبات سوسیالیستی که مطرح شد در اون زمان، خب همه باش تقریبا مخالفت، خیلی مناظرهای زیادی هم با واسطه زیادی هم قرار وجود داشت، به کناری گذاشته شد. بجدی وقتی که شوروی دچار فروپاشی شد، همه برگشتن رفتن کتابای میزس رو از آلمانی، اونایی هم که ترجمه نشده بود ترجمه کردن، کتاباشو شروع کردن خوندن. میخوام بهتون عرض بکنم که این موضوع اطلاعات و دانش خیلی مسئله مهمی هست. شما وقتی که میخواین در مورد اقتصاد صحبت بکنین، نظم شکل بدین، اگر میذارین که افراد بر اساس آزادی‌های فردی به صورت اختیاری و به صورت داوطلبانه انتخاب کنن، کنش کنن، کار کنن، فعالیت کنن، خلاقیت به خرج بدن، اینها با همدیگه سازگار میشن به صورت یک نظم خودجوش. حالا من در مورد نظم خودجوش و نظم سازمانی یا دیکته شده عبارات فریدریش فون هایک، کازموس و تاکسیس هست، اون هم صحبت خواهیم کرد. ولی چون شما دسترسی نداریم، تنها مکانیزمتون اینه که اجازه بدین به صورت آزاد این اطلاعات از طریق بازار آشکار بشن. بنابراین بازار میشه مکانیزمی که اون تقسیم معرفت رو حل میکنه، اطلاعات رو تولید میکنه، منتقل میکنه. بکنه Rings on your fingers, pain on your toes, music wherever you go. You don't fit in a small town world, but I feel you are the girl for me. Rings on your fingers, pain on your toes, you're leaving town where nobody knows. You can win if you want, if you want it. Will win on your way, you will see that life is more than fantasy. Take my hand, follow me. Oh, you got a brand new friend for your life.
یه سوال من دارم. شما فرمودین که این که میگن تورم مثلا انقدر، این وجود نداره، اصلا معنی نمیده. خب آره، اگر بخوایم با دید این که آقا هر کسی خودش به صورت آزاد و با کانسپت آزادی خواهانه خودش کنش‌های مختلفش رو داشته باشه و این نظم خودجوش شکل بگیره، بله خب تورم معنی پیدا نمیکنه. ولی تو جامعه الانی که دولت‌ها دارن مداخله‌های متفاوتی میکنن و سیاست‌های پولی رو هی تغییر میدن، این تورم خب معنی پیدا میکنه. چطوری میشه اونو با این توجیه کرد؟ یعنی آیا اصلا کلاً رفتارها باید عوض شه که اون تورم دیگه معنی پیدا نکنه، یا اصلا چطوری میشه اونو نادیده گرفت و بگیم بر اساس کنش جمعی و بر اساس این مطالب آزادی خواهی که اصلا این آزادی و دولت ها به مردم نمیدن تورم وجود نداره؟ یعنی این دوتا رو چجوری میشه با هم دیگه جمع زد؟
ببینین، یه مقدار مسئله فنی تر میشه. ما اگر بخوایم وارد محاسبات اقتصادی بشیم، یعنی اونجا که فرمول بندی میشه و ریاضیات میاد دست، از تورم صحبت میکنیم، اونجا استدلال میکنیم که آقا شما چیزی به عنوان تورم مفهوم کلی در نظر گرفتی، حالا برای این یک رفتارهایی هم داری در نظر میگیری، این بالا میره، این پایین میاد، این علت فلان چیز قرار میگیره. اینجور نیست. یعنی این به عنوان یک ماهیت دارای اختیار، دارای اثر، این توصیف ماست از بعضی از اتفاقات پراکندهی که افتادن. بله، ما وقتی با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، میگیم تورم اگر شما پول رو زیاد منتشر کنین میرود بالا، این معنا داره. ولی در ذهن بنده و شما اشاره داره به این که همه کالاها تقریبا به طور همزمان به سمت بالا داره قیمتشون حرکت میکنه. اینو ما در ذهنمون میاریم وقتی اون جمله رو میشنویم. برای کسی که نشسته پشت میزش معادلات ریاضی نوشته، این نیست. ما اون رو در موردش داریم صحبت میکنیم. یا در مورد مثلا تولید ناخالص داخلی، وقتی ما با هم دیگه صحبت میگیم آقا جی دی پی به چه معناست؟ به این معنی آقا ماها، این آدمایی که توی ایران هستیم، در کل چیزای بیشتری درست کردیم، رفاه بیشتری درست کردیم.
خب
این مفهوم بله قابل فهمه، ولی اینکه ما بیایم مدرجش بکنیم، بعد ارزش گذاری بکنیم، بعد بگیم رفاه انقدر زیاد شد، بعد از این نتیجه بگیریم اگر فلان بخش از سرمایه نابود بشه ما سال بعد چیز کمتری درست میکنیم، این دلالت های اینجوریش دیگه همیشه درست نیست. چون اصل داستان رو شما دیگه اومدین انقدر جزئی کردین و انقدر تدقیق کردین که دیگه از واقعیت جدا شد.
درست.
اگر مثلا بخوام یه ساده تر بخوام این موضوع مطرح بکنم، مثل این هستش که شما ساختار سرمایه رو در نظر بگیرین در کشور ایران. یک سوار یک هواپیما چیزی بشین است بریم بالا، ولی فرض کنیم که دید عقاب داریم،
درست.
و هر جایی رو که بخوای نگاه کنین کاملا زومه. شما مجموعه ای از شهرها، راهها، کارخونه‌ها، بنادر، عرض کنم که وسایل و ماشینالات و بعد حتی اگر دقت نظر بیشتری داشته باشین نرم افزارها، ارتباطات بین آدما، ارتباطات تجاری، حتی میتونین فرهنگ، هنجار، این چیزها رو ببینین.
بله.
مجموعه اینا میشه ساختار سرمایه. خب تو اقتصاد ممکنه به همه یه عدد میگین کا کی، بعد اینا رو همه رو میدین ارزش پولیشون رو میذارین.
بله.
ارزش پولی یعنی چی؟ یعنی مثلا سیم تلفن اگر مثلا 10,000 تومنه، اینو جمع میکنین با یک کتاب 10,000 تومانی، جمع میکنین مثلا فرض بکنید با یک متر مثلا شیشه 50,000 تومانی، بعد میگین آقا ساختار سرمایه این عدده. ببینید این خیلی فرم ساده شده ای هست، اون یکی فرم خیلی بسیطی هست، جفتش تقریبا بیفاید است. ما باید هر کسی بر نظر تحلیلی خودش تصور خودش رو شکل میده. این که ما بگیم آقا ساختار، بله ممکنه یک فردی تا تصمیم گیری کلان هست میگه من عدده رو میخوام، ما این در این جلسه در این صحبت خواهیم کرد که اون عدده به دردش نخواهد خورد. اما این که ما به همه آدما بگیم آقا تورم اینه، نه، برای بنده که بخش زیادی از اون کالاهایی که در شاخص تورم حساب میشه بنده نه میخرم نه استفاده میکنم نه بهش، خب بنابراین برای من اون نیست. افزایش قیمت ها برای منی که بخش عمده ای از سبدم مصرف ارزاق و پوشاک و این هاست 150%، ولی دولت وقت میاد مثلا مسکن رو اضافه میکنه، بعد وزنش هم تو اون دستکاری میکنه، بعد مثلا میگه 30%، مشخصه که این میک سنس نمی کنه برای اون
سبد کالایی متفاوته واسه هر کسی دیگه.
ببین وقتی ما میگیم آقا تورم اینقدر بوده، به معنی اینکه آقا برای من چقدر کالاها گرون شدن، یه چه درده مثلا تک تک این آدم ها فعالای اقتصادی اگه بخوام با این کار کنن. دیدین دیگه توی آقای دکتر پژوهان، مرحوم پژوهان، اومده بود در مورد بخش خودرو می‌خواست قیمت گذاری بکنه، از تورم بخشی صحبت کرد. اون تورم رو ببینیم برای اینا چقدر گرون شده، برای اینا اینقدر گرون نشده، پس اینقدر نذاریم ببرم بالا. من می‌خوام بهتون بگم که وقتی ما میگیم تورم، اگر به همه تعمیم دادیم مشکل درست میشه.
درست.
ولی نه، این اگر بدونیم که این یک مفهوم کلی نیست، یک موجودیت مستقل نیست، این اثرگذاری نداره، این توصیف ماست، بعضی ها میخوان یک نظم دستوری رو حاکم کنن و از این مفاهیم دارن استفاده میکنن، مفاهیمشون غلطه، نتیجه گیریشون هم غلطه، بنابراین نهایتا هم گند میزنن به اقتصاد. چندان که هممون میبینیم و مستنتر هستیم دیگه. بنابراین دیدگاهمونیم. حالا من فکر میکنم که من از این داستانی که دلالت های نظر ذهنی ارزش رو داشتم میگفتم و در مورد بازار داشتم صحبت میکردم، اگر شما اجازه بدین که بازار شروع کنه آزادانه این کارها رو انجام بده، این اطلاعات در دسترس قرار خواهند گرفت. اگر اجازه ندین از دسترس خارج خواهند شد و شما عرض کنم که اقتصاد را مرتبا ساده تر میکنین، ساده تر میکنین تا جایی که با ذهن، با ساده ترین ذهن ممکنی که داره اینو کنترل میکنه کار خواهد کرد. ببینید وقتی اطلاعات زیادی وجود داره، خلاقیت زیادی وجود داره، کنشگران زیادی وجود دارن، مسیرهای متفاوتی ایجاد میشه. عرض کنم که اقتصاد شروع میکنه رشد کردن، پویایی های خودش رو، شکوفایی های خودش رو بروز میده. ولی وقتی شما هی مرتبا جلوی بقیه رو گرفتین، بقیه رو ممنوع کردین، بقیه رو حذف کردین، برای بقیه راه گذاشتین، گفتین از این راه برو، دیگه آروم آروم تمام این اطلاعات از دست میره، تمام اون ایده ها از دست میره، تمام اون خلاقیت ها، پویایی ها از دست میره،
مفهوم
از سیستم ساده تر میشه. آره دچار فروپاشی میشه نهایتا، یعنی حد نهاییش فروپاشی هست. آره حالا ما اینو داشتیم در مورد صحبت میکردیم که مسئله اقتصاد و مسئله دانش و اطلاعات در واقع یک موضوع اپیستمولوژیک هست. ما از اینجا که امکان دسترسی نداریم به اون اطلاعات و امکان منیج کردن اونها رو نداریم، تا وقتی که کنشگری اتفاق نیفته اونها آشکار نمیشن. به محض این هم که آشکار شدن دیگه به تاریخ میپیوندن. برای فردا، برای فردا، ضمن این که ما ممکنه فردا بازم از همین قیمت‌ها استفاده میکنیم، ولی توش تغییرم ایجاد میکنیم.
درست.
ممکنه فردای ما یه هفته دیگه است، ممکنه یه ماه دیگه است، ممکنه دو ماه دیگه است، ولی اگر ما حواسمون باشه فرایند رو 5 ساله ببینیم، 10 ساله ببینیم، 15 ساله ببینیم، اینی که من عرض میکنم خدمتون در اقتصاد دیتاهای 100 سالو میریزن روی هم آنالیز میکنن، دیتاهای 50 سالو میریزن. دیتا ببینید 30 سال که داریم صحبت میکنیم یعنی 1390 1360 وقتی یه نفری میاد در اقتصاد مدل سازی میکنه نرخ ارز 1360 رو میذاره، بعدم ممکنه بله میگن آقا قیمت ثابت رو شروع کردن تعدیل هایی میکنن. بالاخره من 6 7 سال در مرکز آمار کار کردم و شغلم این چیزها بوده، آشنایی دارم در حد بضاعت، بنابراین من فکر نمیکنم که لازم هست بیشتر وارد بشم. اینا هیچ کدومش اگر ما نظریه ذهنی ارزش رو درک کرده باشیم مشخص میشه که هر فردی برای کسب و کار خودش، برای کنش خودش به هر شکلی که بالاخره باید کنش خودش رو تدقیق کنه استفاده میکنه. یه چیز ثابت برای همه ما نمیتونیم بگیم. خب حالا بنابراین این مسئله اطلاعات دانش به ما میگه که خب شما از بازار آزاد باید استفاده کنید. در اقتصاد متعارف
وسط حرفتون گفتین تو مرکز آمار کار کردین، یاد رئیس جمهور گرامی آقای احمد نژاد افتادم. سر نرخ بیکاری اومده بود تعریف آمار بیکاری رو عوض کرده بود و یه آمار جدیدتری ارائه داده بود که نه ما اصلا بیکار نداریم. مثلا گفته بود هر کی مثلا یه ساعت در هفته کار میکنه شاغل محسوب میشه. همه گفتید من مرکز آمار
آیلوه. آره اون حرف اتفاقا آقای احمدی اون حرفش حرف پرتی نبود. اون تعریف آیلوه. ولی خب تعریف آیلو پرتی.
آها. آره. طرف خودش پرت نبوده، به چیزی که استناد کرده پرت بوده.
آره ایشون که خب بالاخره قدرت تشخیص و اینا که نداره در این زمینه ها. و من یه خاطره هم براتون بگم. سال 92 یا 93 فکر میکنم بود، 92 بود فکر میکنم، آیه رئیس جمهور تشریف آورده بودن آیه احمدی نژاد مرکز آمار. در اون سال آیه عادل آذر رئیس مرکز آمار بودن و بعدن هم شدن دیوان محاسبات. اون سال عرض کردم خدمتتون که مرکز آمار که ما جزء کارشناسان دفتر حساب اقتصادی بودیم روز آمار بود در آبان ماه،
درسته،
اعلام کردن در اون جلسه که آقای رئیس جمهور اومده بود که رشد اقتصادی اونم 4% یا یه همچین عدد. خب ما محاسبه نکرده بودیم. بعد وقتی که سوال پرسیدیم که خب این نرخ چجوری بود و ما مطلع نبودیم، به ما گفته شد که ظاهرا معاونت اقتصادی این رو تخمین زده و با محاسبه رو اعلام کرده. معمول هست البته بگم کارهای برآوردی و تخمینی هست، اما حسابهای فصلی داریم که از این روش های حساب روی. ولی در سالهای بعدش همون که مثلا فرض کنید 5% اعلام شده بود، چون عدد دقیقش رو ندارم، اعلام شده که منفی 5%. ببینین خیلی تفاوت زیاده دیگه، یعنی شما میگی ما با 5% بالا میدیم، آره یه وقتی بعد میگی ما با 5% داریم میدیم تای دره. خیلی با هم فرم اونجا خیلی خوشحالین، اینجا دیگه همه مثلا کرکوپراشون ریخته. اونجا ممکنه رئیس جمهوری رو خیلی تحسین میکنن و دفعه بعد بهش رأی میدن، این دفعه ممکنه استیضاحش میکنن. اونجا ممکنه خیلی آدم ها سمت خوشبختی دارن میرن، اینجا میبینه خیلی آدم دارن خودکشی میکنن. خیلی تفاوت زیاده. بله من ببین وارد اینا نشدم، یعنی من اصلا بحث فنی و اجرایی یعنی داده آماری آمارگیری بحث نمونه‌گیری آماری وارد نشدم. من در همون ابتدای داستان قبل از اینها در مورد اینکه اصولا هر چقدر شما دقیق بخواید باشین این کار فایده نداره، منطقش نادرسته، نادرسته برای اون کاری که الان می‌خوایم در موردش در مورد برنامه‌ریزی صحبت کنیم، نه برای اینکه آدم‌ها استفاده کنن. بنده یه شرکتی دارم که هدفون داره تولید می‌کنه، از همه این آمارها با همه مشکلاتی که دارم استفاده میکنم و بازاریابیمو بهبود میدم، نتیجهش اینه که اقتصاد رفتاری با همه ایراداتی که داره شما استفاده میکنین، امروز آمازون میلیاردها دلار ازش پول در میاره. بنابراین ما بدونیم که همه این آمارهایی که ما این همه در موردشون از طرف انتقاد میدیم داریم، سر جونشون درست استفاده بشن خیلی خیلی مفید هستن.
درست.
و ناقض این داستان. اما من برم سراغ اون مسئله دانش و اطلاعات.
Happiness is you. Because I'm happy. Clap along and give you.
بنابراین مسئله دانش و اطلاعات دلالتش برای ما اینه شما یک مکانیزمی نیاز دارین که این دانش اطلاعات به دست بیارین که مسئله تقسیم معرفت رو حل کنین، تقسیم کار و تقسیم سرمایه رو حل کنین، که به سوالات اقتصاد پاسخ بدین، که اقتصادتون رشد بکنه، که رفاهتون بیشتر بشه، هماهنگی ایجاد بشه و بقیه داستان ها.
درست.
اگر کسی میاد میگه بازار شکست داره، شما شنیدین دیگه. دست کم چهار مورد میگن. میگن کالای عمومی رو بازار انتخاب از تو تولید نمیکنه. نمیذاره. یا اثرات بیرونی، مثلا اگر فلان کارخانه ای عرض کنم که سموم یا آلودگی درست میکنه، اینو بازار انگیزه ای نداره که جلوشو بگیره. یا عرض کنم که انحصار ممکنه شکل بگیره در بازار، اینو باید بره دولت عرض کنم که روش کنترل داشته باشه. و مثلا عدم تقارن اطلاعات، مثلا میگن شما اگه میخواین یه ماشینی بفروشین که این مثلا آکرلوف دیگه، ماشینای هلو و لیمو، اطلاعات اگر مثلا ماشینتون خرابه نمیگین به طرف، طرفم نمیتونه به دست بیاره، این نهاد ناظری بعد اینجا باشه. در مورد پولم بعدن میگن، میگن آقا پول چون از هیچ خلق میشه، هزینه نهایی صفره، هر کسی میتونه پول، هر کسی نباید بتونه، بعد انحصار اینجا درست کنه. ببین شروع میکنن مسائل شکست بازار رو میگن، بعد مسئله مداخله دولت میگن، میگن دولت باید اینا رو درست کنه. درست. ولی به این سوال پاسخ نمیدن، دولت اطلاعات رو از کجا میاره؟
دقیقاً
نمیتونه منطقی بره. بعد
اطلاعات فیک خودش داره استفاده میکنه دیگه. ببین اطلاعاتی که توسط بازار تولید شده، همون حرفی که چند دقیقه پیش زدین، اطلاعاتی که توسط بازار تولید شده استفاده نمیشه، اطلاعاتیه که حالا به صورت دستوری یا بر اساس یه سری منافع شکل میگیره و وارد میشه که از اون اطلاعات استفاده میشه.
بله، اصلا شما نظم جدید درست میکنی، اطلاعات درست میکنی. بله. الان عرض میکنم خدمت شما که مسئله بازار فقط مسئله تولید کالا و خدمات نیست، مسئله زندگی انسان هاست، مسئله انتخاب انسان هاست، مسئله آزادی انسان هاست، مسئله اخلاق، مسئله عرض کنم که شرافت، مسئله کرامت، مسئله زیریه که ما در طول زندگیمون خواهیم رفت. انسانیت ما به این گره خورده است.
دقیقا.
و ما از اطلاعات شروع میکنیم که این رو نشون میدیم، میگیم خب باشه، اولا که توصیفا نادرست، یعنی شما میان یه بازاری رو فرض میکنین رقابت کامل، بعد میگین اطلاعات وجود داره. خب این فرضتون غلطه، همه چیزی که انجام بدم میگین غلطه. برای کلان داستان دارم باز من عرض میکنم، ببینید مدل های اقتصاد خرد مفیدن برای بنگاه ها، برای دولت غیر مفیدن.
درست.
من اینو مرتبا دارم تاکید میکنم که خدای نکرده کسانی اگر میخوان استفاده کنن سوء تفاهم نشه. بنابراین دولت وقتی شروع میکنه از کنم اطلاعاتی دیگه نداره و منطقا نمیتونه به دست بیاره، ولی شروع میکنه یه کاری رو کردن و از زون و قدرت خیلی زیادی هم داره، یه لاینی رو میکشه، یک آهن روباهایی رو میذاره، یک خط مشی میکنه، یک ارزش هایی رو تعریف میکنه، تحت فشار قرار میده نظم اجتماعی رو، یک نظم دیگری و یک دنیای دیگری درست میکنه. من امیدوارم تونسته باشم این رو بگم که چه اتفاقی میفته وقتی ما دولت رو وارد میکنیم، که اون عرض کنم جایی که میخوایم بهش برسیم یه مقدار روشن بشه. خب حالا ما فرض بکنیم که دولتی که اطلاعات و دانش کافی نداره، ولی میاد سعی میکنه در سازگاری با روشانهای دیگه قرار بگیره، خب قطعا و عرض کنم که حتما و یقینا طرح و برنامه ریزی که خواهد داشت چه جامعه باشه میشه. آره، یعنی جامعه، یعنی کل اقتصاد رو بخواد برمیشه سوسیالیست، اون که میخواستن در شوروی برپا کنن که نتونست، که در واقع اونم سوسیالیسم محض نبود. این که سوسیالیست میگن آقا هیچ وقت سوسیالیسم برقرار نشده، حرف درستی سین هست. خب یا که غیر جامعه، یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میخواین بازار اجاره رو کنترل کنید، مثلا میخواین بازار پول، وقتی شما در یک جایی یک مداخله ای رو شروع میکنین انجام دادن، اگر جامعه باشه که ما میدونیم به شکست میانجامه، بحث امکان ناپذیری محاسبات سوسیالیستی از میزت رو روی اینترنت تا دلتون بخواد در این زمینه، بعد از 1990 من فکر میکنم هیچ مبحثی از اقتصاد اینقدر مورد توجه قرار نگرفت، و چون باز راه حل های بیشتری بزنید نرسید، باز هم اینقدر نادیده گرفته نشده، یعنی آدم ها میخونن میفهمن باور میکنن ولی چون نمیتونن بهش پایبند بشن خیلی ازش عرض کنم که صحبت نمونم، ولی خب خیلی مطلب در موردش زیاد هست. اگر جامعه باشه که اونه، اگر جامعه نباشه شما یه مداخله‌ای رو انجام دادی، در مثلا فرض کنید در حوزه پول انجام دادی، آیا این به مسئله پول محدود میمونه؟
نه دیگه، همه چی رو درگیر میکنه.
آره، پول تقریبا نصف تمام مبادلات، نصف تمام کنش‌های اقتصادی است. شما بازار اجاره رو مطمئن چیز میکنید
حتی به غیر از کنش‌های اقتصادی، همونجوری که خب خودتون هم گفتین، معرفت و زندگی اجتماعی و کار و همه چی رو تحت تاثیر قرار میده.
بله. پس بنابراین وقتی که شما در حوزه بازار مسکن شروع میکنین عرض کنم مداخله کردن، مثلا مالیات میذارین یا سقف قیمت میذارین یا کف قیمت میذارین، این که فقط اونجا رو متاثر نمیکنه، بعد طرف شما هم که دست بسته که نیستش، که بالاخره شما قرار بردگی نگرفتین جامعه رو، این آدم ها میتونه انتخاب کنه. شما میگین آقا از این گرونتر نفروش، از این گرونتر نفروش، خب بنده که مثلا صاحب این جای مسکونی هستم دیگه تولید نمی کنم، میشه مقابله با شما. بنده که الان مثلا ببخشید سازنده هستم، بنده که مالک هستم، اجاره رو میگی انقدر اینجوریه دیگه رسیدگی بهش نمی کنم، رنگش نمی کنم، میگه آقا همین دیگه هست.
اتفاقی که اخیرا افتاد دیگه سر گرونیایی که بعد از کرونا به وجود اومد، اتفاقاتی که افتاد خیلی عجیب و خنده دار بود. مثلا دولت گفت این سایت دیوار، کسایی که میخوان ماشینشون رو بفروشن یا خونه بفروشن، قیمت رو نباید اون تو مشخص بشه. بعد اومدن گفتن با گرونی ما مبارزه کردیم. یا مثلا بعدش اجاره ها خیلی بالا رفت، گفتن مثلا هیچ مالکی نباید از انقدر بیشتر اجاره بگیره. خب این چیزایی بود که اتفاق افتاد و حرف شما درسته، بعدن عواقبش جاهای دیگه بیرون میزنه.
آره، بعد آره دیگه، مثلا میگم آقا من مثلا لولش ترکیده، خودت باید درست کنی، من نمیدونم. یا حالا ببینید کشمکش ها درست میشه، بعد کیفیت ها میاد پایین، مقدار میاد پایین، بعد وقتی که مسکن نیست و همه نیاز دارن، دولت قدرتش چقدره، تا کجا میتونه مقاومت کنه؟ مثلا دلار رو چیکار تونست بکنه؟ درست. نه دولت ایران، نه دولت ایران. من نمیخوام به تاریخ اسکنم که متوسل بشم ها، این بحث تئوریک میکنیم.
بله.
اما بله، بقیه هم شما اینو میذاری، بقیه هم میرن کنشای خودشون رو انجام میدن، نمیصرفه، نمیخوان، در مقابل شما قرار میگیرن، این فنر فشرده میشه، یه جایی بالاخره در میره. ما یه فنره که نمیتونین اینقدر فشرده کنین که مولکولاش هم تو هم دیگه، و شما هم که تمام زندگیتون که نمیخوان پشت این فنر وایسی.
بله.
و آینده هم کسی نیده اینقدر اتفاقات دید. بنابراین شما اگر یک حوزه که شروع میکنین مداخله کردن، چون اطلاعات ندارین که بقیه بخش های اقتصاد هم متناسب با اون عرض کنم که تنظیمگری بکنین، نهایتا ناسازگاری ایجاد میشه. ناسازگاری ها به مرور زمان چون بازم اطلاعات بیشتر و بیشتری تغییر میکنن و شما همچنان اینها رو ندارین، عرض کنم خدمت شما که یا با وقفه به دست شما میرسه یا سیگنال ها خراب میشه و بقیه داستانه که احتمالاً مصادیقش الان تک تک مخاطبانتون احتمالاً تو ذهنشون داره میاد. بالاخره همه تجربه زیسته اقتصاد پر از مداخله ایران، خوبیش حداقل اینه که ما اینجا مثالای خیلی زیاد
درک میکنیم.
آره، نهایتاً
فقط توی پرانتز یه چیزی رو بگم، اینکه فرمودین اطلاعات، منظور از اطلاعات دانش اقتصادی نیست، منظور از اطلاعات همون دیتا، یعنی اطلاعاتی راجع به بخش مختلف اقتصاد،
رجحان‌ها، بگیم رجحان‌ها، بگیم انتخاب‌ها، بگیم مثلا که ایده ها.
درست.
چون شما مثلا ممکنه که در یه سرمایه‌ای دارین و به بازار نگاه می‌کنین، یه ایده‌ای در سرتون دارین، مثلا میرین فرض کنین یه محصولی رو می‌خواید تولید کنین، وقتی مقررات مختلفی وجود داره نمیرین یه سراغش، در اون زمینه کمبود میشه. ممکن بود شما تسهیلاتی رو ایجاد می‌کردین، خیلی استفاده می‌کردن، حالا ایجاد نمی‌کنین، اون استفاده نمی‌کنن، ممکنه از دست میرن، سلامتیشون از دست میره، عمرشون هدر میره، کم قصه سراغشون میاد و بقیه داستان. میخوام بهتون بگم که وقتی ما در یک جا مداخله می‌کنیم، بر فرض این که فکر می‌کنیم این ابزاری که داریم استفاده می‌کنیم یک هدفی رو محقق می‌کنه، این با بقیه اقتصاد در ایران و بقیه جهان و در طول تاریخ در ارتباط، اونجاها رو اطلاعاتش نداریم، نمیتونیم، ناسازگاری درست میشه و مرتبا ما ناگزیر میشیم مداخلات بیشتری انجام بدیم، مثل دروغ. شما یه دروغ که بگین ناجور این 100 تا دروغ دیگه بگین که اونو پوشش بدین. پنج هم میگن که یه نفر ممکنه که همه رو برای مدت کوتاهی فریب بده، یا میشه یه نفر رو برای مدت بلندی کنه، برای بلند مدت فریب بده، همه رو نمیشه برای همیشه فریب داد. بالاخره ما پشت عقب نمیمونه و اصلا شما ندارین امکانشو که این کارو بکنین و بالاخره این دوم خروس میزنه بیرون و شما بازم مجبوری مداخلات بیشتر انجام بدید.
حتی شاید 20 سال پیش میشد، ولی دیگه الان با این دنیای اینترنت و رسانه ها اصلا امکان پذیر نیست.
نه نه نه، اصلا 20 سال پیش هم که ببینید در سال 1000 اوایل دهه 90 شوروی نابود شد. یعنی در سال دهه گذشته هم نتونست اتفاق بیفته. هر جا ما مداخله گری داشتیم در اقتصاد، ناکارایی ایجاد شده، تورم ایجاد شده، رکود، اصلا نوسان ادوار تجاری محصول مداخلات هست. تمامه. ببینید یه وقتی هستش که مثلا فرض بکنید که ما فرض کنید مثلا کرونا میاد، حالا ما چون بعضی هم میگن کرونا هم دولت درست کردن، کرونا دولتیه، یعنی بیمار، من به این چیزش کار ندارم، فرض میکنیم یه بیماری تا اون مثلا اومده
درست.
و این باشه که خیلی از آدما بمیرن، خیلی از فیلدهای اقتصاد نابود بشه و بالاخره این نوسانی درست میکنه، اینا رو نمیگیم. خب بجز این چیزهای طبیعی، زلزله ای مثلا اومده، بالاخره ناگزیره دیگه، این نوسانه رو که جلوش گرفتیم، دولت هم نمیتونه جلوش رو بگیره هیچ. بقیه موارد رو همش نوسانات هست، ناشی از مداخلات پولی هست و مقررات هست که دولت درست، یعنی انحصارها تماما ناشی از مداخلات دولت هست، هم میشه در موردش بعدا یه دونه استثنا هم نداریم.
یه مثالی زدید، کرونا رو گفتین، من حالا یه چیزی یادم اومد که خوبه حالا فکر میکنم خوب باشه که الان مطرح کنم. سر قضیه کرونا، دولت آمریکا، حالا فدرال رزرو و کلا مجموعه دولت آمریکا، پول دلار خیلی زیادی شروع کردن چاپ کردن و هنوز هم دارن این کار رو میکنن. خب اینم یه نوع مداخله است دیگه. استدلال اینه که آقا با توجه به اومدن کرونا اقتصاد ضعیف شده، اینجا هاش ضربه خورده، پس ما باید انقدر دلار چاپ کنیم، مداخله کنیم تا اینو درستش کنیم. آیا به نظر شما این مداخله هم درسته؟ یعنی این مداخله هم غلطه، یا اینکه نه در این جای به خصوص اوکیه، یعنی دولت میتونه مداخله بکنه؟
قطعاً نادرسته. ببینید من با هر گونه مداخله دولت، هر گونه یعنی هر گونه، مخالفت دارم و به نظرم اوضاع رو، ببینید دو تا مسئله است. یه وقتی شما میگین که آقا بالاخره کرونا اومده، کرونا بیماری کشنده است، آدم ها رو میکشه، خب ما اینو اول متوجه بشیم و زلزله اومده، آدم ها رو میکشه، خونه ها رو خراب میکنه، آیا ما میتونیم کاری بکنیم کرونا آدم نکشه؟
نه.
آیا ما میتونیم کاری بکنیم زلزله خونه ها رو خراب نکنه؟ نه. ما توی گرفتاری افتادیم، ما دوست. به یک عرض کنم که مصیبتی گرفتار شدیم، ما آسیب خواهیم دید، ما کشته خواهیم داد، ما فقیرتر خواهیم شد، از اینا که گریزی نیست. حالا من ممکنه تحت تاثیر احساسات قرار بگیرم، دنیا رو کارتون ببینم، فکر کنم که خاله بازی امر اجتماعی رو رماندیزه بکنم، بگم آقا مثلا بیاین این کار رو بکنیم، ممکنه شما یک همچین کاری هم بخوام انجام میدین، تاریخ هم انجام دادن، ما همیشه ممکنه همچین چیزهایی، ولی اوضاع رو نسبت به چیزی که میتونستیم به دست بیاریم بدتر میکنیم. مثل لوس کردن بچه میمونه، ممکنه با کسی فکر میکنه که محبت میکنه، ولی خب شما خلاقیت بچه رو نابود میکنید. اگه دوست دارین این کارو بکنین میتونین این کارو بکنین، ولی انتظار نداشته باشین که بعدن افسردگی ها میاد سراغش، موفقیت هایی که ممکن بود از دست میده، پول ممکن بود خوب بسازه دیگه نمیتونه بسازه، خیلی آسیب های زیادی شما به فرزندتون خواهید زد اگر عرض کنم که لوسش بکنین، ممنوعش بکنین، جلوشو بگیرین که خلاقیتاشو کوفا بشه، جلوی تجربه کردن جهانو بگیرین ازش. اگر این کار رو بکنین نهایتا به روان و مهارت ها و تمام زندگی این کودک خودتون آسیب خواهید زد، دلبندتون. اگر دوست دارین بکنین بکنین. خب من میخوام بگم که ما مداخلات بانک مرکزی دولت و دولتی و پول دستوری آیا به ماها کمک میکنه که وضعمون بهتر بشه؟ نه. آیا اگر اون کمک نکنه به ما وضع ما بهشت میشه؟ بازم نه. معلومه که ما
سوال من دقیقا همینجا بود. خب مثلا توی بحرانی مثل کرونا که حالا دولت میاد پول چاپ میکنه و توی اقتصاد مداخله میکنه. حالا ما الان گفتیم که آقا این مداخلهش درست نیست، آسیب زننده است. خب حالا بعد چه راهی وجود داره که آسیب هایی که از مثلا بحران کرونا یا از زلزله به وجود اومده اونا برطرف شه؟ یعنی باید ولش کرد بر اساس کنش و کنش های خود جامعه درست شه، یا باید کار خاصی کرد، یا اصلا نباید کاری کرد؟ این سوال واقعا اینجا سر.
ببین معمولا ما میگیم لس افر، ولش کن، بذار انجام بشه، بذار عبور کنه. عموما تو ذهن افراد میاد که ولش کن یعنی بی خیال، یعنی بذار مثلا بخور زمین نابود بشه، تلف بشه.
درست.
اصلا و ابدا اینجوری نیست. ولش کن یعنی بدبختش نکن. ولش کن یعنی به خاک سیاه نشونش. ولش کن یعنی دست از سرش بردار. تو مصیبتی، تو شرطی. این معنی رو میده. ببینین اگه پول خصوصی وجود داشت و دولت هم اصرار نمیکرد اقتصاد رو مثلا محدود بکنه و ببنده، مثلا فرض بکنین، ببینین ما نکبتی که گرفتارش هستیم در اقتصاد دانشگاهی و اقتصاد متعارف این هست که یه سری آدم فکر میکنن عقلشون از همه عالم آدم بیشتر میرسه و اینا میفهمن بقیه نمیفهمن. من دیدم یک عمی که از بزرگواران اقتصادی که دکترای اقتصاد در دانشگاه معتبر داره گفته بود که اگر شما کرونا رو دولت دخالت نکنه این به صورت نمایی زیاد میشه، همه آدما رو میکشه. آخه این حرفی که قابل پذیرش، این حرف الان به شما میگن آقا کرونا هست، اصلا به شما دولت هیچ آماری هم منتشر نمیکنه، فرض بکنید تعطیل هم نمیکنه. خب ما نگاه میکنیم میبینیم اگر واقعا داره زیاد میشه، آسیب داره میزنه، میشینیم تو خونه هامون، قرض از اون یکی میکنیم، نمیدونم با شیفت بندی میکنیم، هزار و یک جور طرح و برنامه. بالاخره زندگی ماست. یعنی ما همونقدر که ممکنه از کرونا بمیریم و گشنگی هم ممکنه بمیریم. الان این راهی که الان اومدن یک سال، آیا میتونن سه سال دیگه همینجوری ادامه بدن؟ آیا میتونن یه سال دیگه همینجوری ادامه بدن؟ من فکر نمیکنم، اصلا امکان پذیر نیست. آره امروز اصلا دیگه همه دارن. پس بنابراین میخوام بگم که بله اگر بانک مرکزی این کارا رو نمی‌کرد، مثلا من حوزه پولش میگم، پول خصوصی وجود داشت، پول خصوصی چندین برابر این پول خلق می‌کرد و چندین برابر اینم پول محو می‌کرد. یعنی اجازه میدید ما با هم هماهنگ بشیم، امکان این رو به ما میداد که عرض کنم که ساعت کارمون رو عوض کنیم، ساعت حمل و نقلمون رو عوض کنیم. خب قیمتا ممکن بود بالا بره و ما ممکن بود که در مجموع کالاهای کمتری نسبت به سال گذشته تولید بکنیم، ولی نه اینقدر کمتر که الان دو گرفتارش هستیم.
درست. من باز توی پرانتزی تصویرات
برای شنوندگان ابزار، من اینو بگم ببخشید،
باش
ابزارهای پولی و مالی که پول خصوصی میتونه در اختیار ما بذاره بسیار بسیار متنوع‌تر از این یه دونه ابزار تکی دولت دستوری بود و به ما خیلی امکانات زیادی میداد. اگر مثلا فرض کنید ما 100 واحد کالا از هر چیزی درست می‌کردیم، امروز افتادیم به 30 تا، اگر مداخلات دولت نبود مثلا ما 80 تا درست می‌کردیم، کاهش داشتیم، ولی نه این مقدار. بفرمایید.
درست. من توی پرانتز فقط می‌خواستم بگم که شنونده‌ها وقتی پول خصوصی رو می‌شنونن شاید ندونن چی و این حرفا، ما توی چند قسمت آینده کاملا به پول خصوصی می‌رسیم و پول خصوصی رو آقای جوادی شرح میدن.
به امید خدا. بنابراین ببینید ما برگردیم یه بار دیگه اون مسئله دانش و اطلاعات و مسئله مداخله گری. وقتی شما برنامه‌ریزی غیر جامع می‌خواید بکنید، شروع می‌کنید یه جا، جاهای دیگر رو نمی‌تونید و در نهایت مجبور میشین یک نظم دستوری برپا بکنید. یک اقتصادی رو که بخش‌های زیادیش رو یک آدم یا یک تفکر یا یک سازمان یا یک خط فکری یا یک مشرب و مکتب داره تعیین می‌کنه. در مقایسه با اینکه همگان میتونستن رجحان‌هاشون رو آشکار بکنن، خیلی خیلی عقب‌تر خواهید بود. من نمیگم عرض کنم که هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد نمیفته، اما ما اگر قرار باشه مقایسه بخوایم بکنیم، باید مثلا بگیم که دونده رو، اگر آقای دونده شما مثلا روزی 8 ساعت تمرین بکنید، در پایان یک سال تمرین کردنتون ممکنه که مثلا 100 متر رو توی 10 ثانیه بدوید. حالا یک دونده ممکنه میاد در سال اول تو 1 ساعت میدوه، در سال دوم تو 30 دقیقه میدوه. بله این بهبود داشته، ولی 30 دقیقه کجا و 10 ثانیه کجا؟
دقیقا.
ما یه همچین مقایسه هایی رو باید بیاریم تو ذهنمون وقتی از بازار میخوایم صحبت بکنیم. داریم در واقع میگیم که اون جور هماهنگی میتونست دستاورد بشود و نشده. این منطق مداخله گری هست. یعنی بله، ما ضمن این نظم دستوری بعد از کینزیانیسم خصوص تشدید شد و بعد از دولت رفاه 1905 تشدید شده، اینترنت درست کردیم، ماشینای بهتری درست کردیم، همه اینها دلیلش این هستش که اطلاعات منتقل شده، ما تصمیم گرفتیم. یعنی همه دستاورد دولت بازار هست. اون بخشی که دستاورد دولت هست، اون چیزهایی هست که خراب کرده و ما به دست نیاوردیم، ولی امروز هم نمیره. فردریک باستیا یه کتابی داره، میگه چیزهایی که دیده میشود و چیزهایی که دیده نمیشود. شما ممکنه که الان قیمت مثلا اجاره رو میبرین، سقف میذارین، این دیده میشه. میگه بله، این آدمی که الان داشت این کارو میکرد، مثلا قرار بود 2 میلیون تومان اجاره بدی، الان 1 میلیون تومان میده. این مشخص و واضح دیده. ولی امکاناتی رو که همون آدم ازش برخوردار نشد که میتونه ظرف 1 سال آینده درآمدش از 2 میلیون بکنه 5 میلیون تومان و درآمدش از مثلا 2 میلیون تومان شد 1.5 میلیون، این دیده نمیشه.
درست.
چون باز برگردیم به همون بحث اطلاعات و اینها که برای ما مثلا به همون دلیل نظریه ذهنی ارزش و ارز اینکه اطلاعات در دسترس نیست، ما قادر نیستیم تمام تبعات خواسته و ناخواسته هر اقدامی رو مشخص بکنیم. امروز کی میتونه بگه آیا ملی شدن یا در واقع دولتی شدن نفت توسط مصدق به نفع این کشور تموم شد؟ اون موقع همه سوت و بهبه و عرض کنم که کف و رگهای گردن هم به حجت قوی بود و عرض کنم که واقعیت اینه دیگه. ولی ما میدونیم که اینهای خیلی زیادی هم واقعا ما رو به خاک سیاه نشون. اینم بود. حالا کی میتونه قضاوت بکنه که آیا خوب بود یا بد بود؟ من تصورم اینه که مصدقی که آدمی بود که از این جهت دست کم اثر نفت بر اقتصاد به نفع ما تموم نشد و اون روز هم معلوم نبود و حتی اثرات اون ممکنه تا 100 سال آینده هم ادامه داشته باشه. کاری که نادر شاه کرد امروز، آره کار نادر شاه امروز هم ما اثر داره. قراردادی که رویترز رو مثلا کنسل کردن یا ممکن بود بدن، رو امروز هم آیا اون آدم ها اثرش بسن امروز میدونستن؟ ما آیا اینها رو میتونیم با محاسبات اقتصادی انجام بدیم؟ ما فقط میتونیم روی حقوق، روی حق، روی اصول پافشاری کنیم. روی اینکه آقا بنده حق ندارم مثلا بزنم یه آدم دیگه رو بکشم. این قطعیه، این یقینیه. حالا اگر مثلا من شما رو نکشتم، شما شدی هیتلر، 1 میلیون آدم کشتی، دیگه به من ارتباطی نداره.
دقیقاً.
بالاخره من هم حالا ممکنه یه نفری بگه که آقا مثلا یه داستانی از عیسی هست دیگه، عیسی داشت رد میشد، عرض کنم که یه کوری نشسته بود، بعد اومد اینو شفا داد، برگشت دید که چند نفر رو زده پشت رو، اینها یه همچین چیزی از داستان خیلی شده کنم. خدا گفت ببین این کار رو کردی و اینا، من میدونستم که اونو. بله، ما ممکن یه چیزی هم میبینیم خیلی خوشمون هم نمیاد، ولی ما نمیدونیم. بازار به ما حالی میکنه، ما رو شیرفهم میکنه که ما خیلی از اطلاعات رو نداریم، در مورد فقر نداریم، در مورد تولید کالا خدمات نداریم، ولی میدونیم که آقا این کار انجام، ما حق نداریم کسی رو بکشیم، ما حق نداریم حقوق مالک کسی رو نقض بکنیم، ما حق نداریم آزادی های فردی، گرایشات از کنم که مختلف مذهبی یک نفر، انتخاب هاش در زندگی، اینا رو حق نداریم محدود بکنیم در کنش های داوطلبانه. اینو ما میدونیم، یقینیه این برای ما.
حالا من یه سوال بپرسم، آیا اینکه اگر ما بدونیم مثلا، یعنی یه آدمی از آینده بیاد بگه این بچه بعدم میشه هیتلر و مثلا یه آدم یه تعداد زیادی آدمو میکشه، آیا واقعا باز حق داریم بکشیمش یا نه؟ اینجا باز ما اینو خیلی توی فیلمای تخیلی هالیوود هم میبینیم که یکی از آینده اومده میگه این بچه مثلا در آینده یه شیطانی میشه واسه خودش، یه ملتی باید بخ میکنه، باید بکشیمش. الان
فرعون هم میخواست موسا رو از منم که
دقیقا،
آره موسا هم همین گرفتاری رو داشت، فرعون میخواست بکشتش نشد. من نمیدونم والا در این زمینه بستگی داره به دیدگاه های جهانبینی هر فردی. بر خودم میگم، بقیه هر کسی میدونه دیدگاه خود. من مجاز نمیدونم همچینی، من برای من قابل تصور نیست من همچین اطلاعی داشته باشم حقیقتش. یعنی ما دو تا مسئله رو ما بگیم، یکی این که ما در تاریخ نگاه میکنیم، آیا میشد تاریخ جور دیگری اتفاق بیفته؟ نه نمیشد، همون اقتضاش بود، همون اتفاق هم افتاد. حالا این دیگه فیلم سینمایی هالیوودیه، شما برگردی یه قسمت از تاریخ رو انگولک بکنی که اتفاق دیگه بیفته. اقتضای جزمی و حتمی همون بود که اتفاق افتاد. و اینکه ما بگیم حالا جور دیگه، بله ما ممکنه تصورهایی میکنیم، تئوری ها رو انجام میدیم، مثلا از اینجا به بعد. در مورد بازار هم همینطوره، این خیلی مهمه. ببینید ما با اشتباهامون میآموزیم نه با نبوغمون. اگر ما امروز میفهمیم که به بازار نیاز داریم به این معنا، به خاطر اینکه همون اشتباه رو کردیم. اگه اون اشتباه رو نمیکردیم امروز هم این درک رو نداشتیم. بنابراین مسئله این نیستش که قبلا ما بگیم کاش مثلا کینز این کارو نمیکرد. بله ما میتونیم آرزو کنیم که اون موقع این چیزا رو میفهمیدیم، ولی امکان پذیر نبود. در این مورد هم همینطوره، برای من قابل تصور نیست که من همچین اطلاعی داشته باشم، مگر اینکه مثلا تبدیل بشم به خدا. خب تمایل دارم این اتفاق بیفته. و نه واقعا تمایل اون کارم ندارم. ولی اگر بخوام این مسئله رو گره بزنم به قدرت، مسئله قدرت، ببینید شما وقتی مسئله دانش و اطلاعات رو دارین، ولی ضمنا در موضع قدرت هم قرار میگیرین، یعنی اطلاعات ناقصی دارین که باید تمایل داشته باشین از زور استفاده کنین، بقیه رو توی یه خطی کانالیزه بکنین، توی یه مسیری بچینین، یک نظمی رو حاکم بکنین که حاصل از کنم که فهم و عقل و شعور ناقص یه بروکراته، تکنوکرات مثلا. اینا جفتش به یه اندازه بده، یعنی تکنوکرات و بروکرات به یک اندازه ناسزا محسوب میشه. بنابراین اگر شما این رو هم دارین که خب اون موقع باید تمایل داشته باشین زور بگین، تمایل داشته باشین بگین این چیزی که من میگم ارزش های حاکم هست. ببین ارزش حاکم که میگیم، ما در اقتصاد در مورد کالا و خدمات صحبت میکنیم ولی خب وقتی که نظم اجتماعی رو مد نظر داریم، هنجارا هم توش هست، تاریخ هم توش هست، قوانین و مقررات هم توش هست، توصیف های ما مختلف ما در مورد عرض کنم که آدم ها، گرایش ها، عرض کنم که لایف استایل، یا بجز لایف استایل چیز دیگه داریم، استایل آف لایف، در مورد همه اینها وجود داره. بنابراین چیزی که روی میز کل زندگیه. شما اگر شروع میکنین مداخله گری، فقط این نیست که قیمت اجاره تعیین کنید، فقط این نیستش که مثلا ارزش پول رو بالا و پایین میکنید، بلکه سبک زندگی مردم هم هست.
یه سیستمیه که چندین تا پارامتر چرخنده با هم دیگه درگیرن و دارن میچرخن، و شما به صورت رابطه خطی نمیتونی فقط یه دونه چرخنده رو دستکاری کنی و انتظار داشته باشی فقط اون دستکاری بشه و بقیه هیچ مشکلی واسه شون پیش نیاد. وقتی یه چرخنده رو یا یه پارامتر رو وقتی دستکاری میکنی، روی پارامترهای دیگه هم اثرگذار خواهد بود.
خب من فکر میکنم که به هر دقیقه نمیتونه. من فکر میکنم مسئله قدرت و مسئله دانش رو به اندازه کافی و باهاش صحبت چیز کردیم، در مورد صحبت کردیم. بیایم این رو وصل کنیم به اون عرض کنم که فرایندی که بازار پیش میرود و نظم خودجوش رو شکل میده.
مرسی از وقتی که گذاشتین، خدا نگهدارتون.
قربان شما، منم متشکرم که این وقت رو در اختیار من گذاشتین و عرض کنم که این فرصت رو علاقمندان اقتصاد اتریشی میدین که عرض کنم که با توجه به اینکه بیشتر بخشای دانشگاهی، مجلات، مقالات بسته هست اصولا به سوی کسانی که سعی میکنن آزادی های فردی رو ترویج بدن، شما این محبت رو لطف داشتین که این فرصت رو فراهم کرد. ممنونم از شما، خدافظیم.
قربان شما. مرسی از همراهیتون شنوندگان عزیز، همراه با آقای جوادی مهمان برنامه، مهمان این قسمت. پادکست 3 ژانویه هر شنبه ساعت 21:45 داخل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، شنوتو و اسپاتیفای پخش میشه و میتونید با سرچ عبارت 3 ژانویه به این پادکست برسید، یا اگر خواستید توی گوگل سرچ کنید پادکست 3 ژانویه، شنوتو رو براتون میاره توی همون صفحه اول، رکورد اول یا دوم. کامنت بذارید برای ما، ما از کامنتاتون انرژی میگیریم و کامنتاتون باعث میشه که قسمت به قسمت بهترش کنیم این پادکستو. نظراتون رو با ما به اشتراک بگذارید. پس حتما این پادکست رو به دوستانتون که علاقه دارن به حوزه‌های بلاکچین، بیت کوین و اقتصاد و اینجور مسائل به اشتراک بذارید. برای حمایت از پادکست، این پادکست رو توی سوشال نتورکاتون شیر بکنید. ممنون میشیم ازتون. مرسی از همراهیتون و خدا نگهدار.
شب بود، بیابان بود، زمستان بود، بوران بود، سرمای فراوان بود، یارم در آغوشم هراسان بود، از سردی افسرده و بی جان بود، در فکر آن سیمین بر خوشگل از جسم و جان خود بودم غافل، می کوشیدم بهرش از جان و دل، می بردمش با خود سوی منزل. کیسویش از باد و باران گشته آشفته، در هر مویش گویی مروارید غلطان سفته، تی شد راه دشوار آخر بر من و یا با بوسه ای گرمی به او دادم، با لبهای چون قند بر رویم زد لبخند، بردان همه رنج و غم از یادم. کیسویش از باد و باران گشته آشفته، در هر مویش گویی مروارید غلطان سفته، شب بود، بیابان بود، زمستان بود، بوران بود، سرمای فراوان بود، یارم در آغوشم هراسان بود، از سردی افسرده و بی جان بود، در فکر آن سیمین بر خوشگل از جسم و جان خود بودم غافل، میکوشیدم بهرش از جان و دل، میبردمش با خود سوی منزل.